داستان ششم، شیک پوش.
آقای نواپور را نمی شناسید؟ ایشان از جوانهای متجدد و منور الفکر و بازوخ هستند. راستی عرض می کنم، بسیار فاضل و دانشمند و دارای فضایل ذاتی و اکتسابی می باشند. از نجابت خانوادگیشان که چه عرض کنم، تمام خصایل حمیده و صفات پسندیده در ایشان جمع است. اینطور آقای نواپور را به این بنده معرفی کردند و این عبد ضعیف راقم سطور باید تصدیق و اعتراف نمایم که تمام صفات فوق الذکر را ایشان دارا بودند. من اغلب با رفیقم در کافه رزنوار شطرنج بازی می کردم و آقای نواپور نیز که شطرنج را بازی منبر الفکرها می دانستند، گاهی موقعی که ما بازی می کردیم تشریف می آوردند و آنجا تماشا می کردند. البته من به هیچ وجه نمی خواهم به آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند توهین کنم و نعوذ بالله بگویم که ایشان هم مانند بعضی اشخاص نصف بیشتر عمرشان را در کافه ها می گذرانند. خیر، ایشان فقط عصرها برای ساعت 5 به کافه تشریف می آوردند. یک ساعتی آنجا می نشستند و پس از صرف قهوه و چای و شیرینی به دولت ارک، اگر بنده می گفتم، و به کلب خرابه، اگر خودشان اصطلاح می فرمودند، تشریف می بردند. دیگر گمان نمی کنم لازم باشد شرح دهم که صورت و اندام آقای نواپور که از جوانان متجدد و منور الفکر هستند به چه شکل بود. البته هر کس که مانند خود آقای نواپور باهوش باشد فوری میتواند حدس بزند که البته صد البته ایشان همه هفته سر مبارکشان را اصلاح میفرمودند، ریش شریفشان را هر روز میتراشیدند، با دستمال ابریشمی چشمهایشان را پاک میکردند، چوب سیگار ظریف و نازک لب دهانشان میگذاشتند. اما زبانم لال، خدای نکرده کسی تصور نکند که این حرکات ایشان جلف بود و یا اینکه کمی شبیه به حرکات جوانان تحصیل کرده فرنگ رفته می بود. نه، استغفرالله، از این صفات ابداً در ایشان هیچ کس تا به حال ندیده است. حتی دشمنان خونی ایشان، دشمن که البته نداشتند، اگر خدایی نکرده دشمن می داشتند، تصدیق می کردند که وجود آقای نواپور از این گونه خصایل رذیله منزه و مبرا بود. ولی با وجودی که میل ندارم راجع به صورت ظاهر ایشان بسته کلام بدهم، چه باطنشان پر از معنی و حقیقت بود و شرحان را وظیفه حتمی و مسلم خود می دانم، اما دیگر نمی توانم خودداری کنم از اینکه راجع به پالتوی ایشان چند کلمه صحبت کرده و دل عاشقان پالتوی شیک را با نوک قلم خود نویسم چنان ریش ریش کنم که هیچ مرهمی برای مداوای جراحت‌های آن یافت نشود. اما چه فایده که قلم من از شرح این مطلب به این مهمی عاجز و زبانم الکن است. ای کاش شاعر بودم و می توانستم شعر بگویم. ردایی چو زلفان یارم سیه، اما حیف که طبعم خشکیده و هرچه سعی می کنم نمی توانم سیه را با فتا قافیه ببندم. از کجا شروع کنم؟ ای خواننده عزیز، به چه نحوی پالتوی آقای نواپور را شرح دهم؟ از کجای مطلب سخن آغاز کنم؟ من مجبورم از روزی که متوجه پالتوی آقای نواپور شدم مطلب را برای خواننده گرامی که وقت شریف خود را صرف قرائت ترهات و لاتائلات این عبد ضعیف راقم سطور کرد شرح دهم. این بنده روزی از روزها در کافه رزنوار نشسته و منتظر کسی بودم که بیاید با من شطرنج بازی کند. اتفاقا آقای نواپور که از جوانان متجدد و منور الفکر هستند تشریف آوردند. اوایل پاییز بود و اگر اشتباه نکنم پالتوی بارانیشان به اصطلاح خودشان دمی‌سزون دستشان بود. از ایشان استدعا کردم که با من شطرنج بازی فرمایند، ولی معظم الله دعوت این عبد ضعیف راقم سطور را اجابت نفرموده، چون این اشاره فرمودند که تا ساعت 5:30 باید از اینجا حرکت کنند و منتظرند که یکی از رفقای محترمشان بیایند تا به اتفاق ایشان به خیاطخانه بروند. بعد نمونه پارچه را از جیب مبارکشان بیرون آورده به من دادند و استفسار فرمودند که این پارچه چطور است. این جانب چون اطلاعات کافی و وافی در تشخیص پارچه های خوب از بد نداشتم، جواب قطعی ندادم و ایشان برای آگاهی این بنده شرح مبسوطی راجع به انواع و اقسام پارچه و مخصوصاً پارچه های انگلیسی و های لایف و انگلیش تیلورز و مراتع استرالیا و خیاطخانه های لندن و پاریس و مدهای جدید اروپا و مجلات اروپایی که در آن از علم لباس های جدید گفتگو می شود و تأثیر لباس اشخاص و غیره و غیره بیان فرمودند. و یقین دارم که اگر رفیقشان سر وقت تشریف نمی آوردند، باز هم می نشستند و صحبت می فرمودند. و مخصوصاً از ساعت 8 که موقع تشریف فرماییشان به منزل بود، باز هم شاید دیرتر تشریف می بردند. نمی دانم حقیقتاً چه علاقه ای داشتند که به معلومات این جانب راجع به این موضوع بیفزایند. وقتی که رفیقشان تشریف فرما شدند، اول پارچه را به نظر ایشان رساندند و بعد مکالمه سیل ما بین آقایان به عمل آمد. آقای نواپور که از جوانان منبر الفکر و متجدد هستند، چنین فرمودند: از این پارچه که خوشتان می آید؟ رفیقشان: بله بله، بسیار خوب پارچه است. واقعا من همیشه از سلیقه حضرت عالی در تعجب هستم. نظرتان هست، بنده قریب 3 ماه عقب پارچه پالتو می گشتم و بالاخره هم که حضرت عالی مطلع هستید موفق نشدم و عاقبت آن پارچه کثیف را ابتیاع کردم. آقای نواپور: نه، پارچه‌ای که حضرت عالی انتخاب کرده اید بسیار خوب است، ولی شاید آن وقت از این پارچه نیاورده بودند. میدانید آقا، این تجار که سلیقه ندارند، گاهی اتفاقی بعضی چیزهای خوب از زیر دستشان رد می شود. همینطور مثلا خیاط خوب نیست.
رفیقش: راستی آقای نواپور، لباستان را به کی داده اید؟
نواپور: بنده از حضرت عالی برای همین موضوع تقاضا کرده بودم که تشریف بیاورید تا به اتفاق برویم پهلوی خیاطی که من لباسم را دادم، تا در موقع پروب کردن حضرت عالی هم تشریف داشته باشید. من لباسم را دادم به بارلی و به عقیده خودم از او بهتر کسی در ایران نیست.
رفیقش: آقای عزیزم، من کاملا معتقدم که حضرت عالی جوان متجدد و منور الفکری هستید. معاذا، بسیار متاسف هستم. این بارلی لباس شما را خراب خواهد کرد.
آقای نواپور: گمان نمی کنم.
رفیقش: عرض می کنم خدمتتان، همین بارلی 2 مرتبه لباس مرا خراب کرده و بالاخره من آن را دور انداختم.
آقای نواپور: نه خیر، دیگر چاره ای نیست.
رفیقش: چطور چاره ای نیست؟ هنوز دیر نشده است، تشریف ببرید و از او پس بگیرید.
آقای نواپور: نه دیگر نمی شود، امروز موقع پروب است. معهذا من فرمایشات حضرت عالی را کاملا قبول ندارم. بارلی خوب خیاطی است.
رفیقش: آقای نواپور، استدعا می کنم اگر خودتان میل ندارید لباستان را از این مرد پس بگیرید، بنده از طرف حضرت عالی می روم و آن را پس می گیرم.
آقای نواپور: نه آقا، از الطاف مبارک مشعوفم، ولی دیگر کاری نمی شود کرد.
بعد هر دو آقایان خداحافظی کردند و تشریف بردند. از آن روز من متوجه پالتو آقای نواپور شدم. با آن ذوق سرشار که مخصوص معظم الله است، بدیهی است که پالتو ایشان هم در تمام ایران و بلکه در اقصا بلاد انگلستان و آمریکا نیز منحصر به فرد بود. برای انتخاب فرم پالتو، پس از استفاده از 20 مجله مد فرنگستان و آمریکا، بیش از 2 روز با رفقا و صاحبان ذوق و اهل فن جلسات متعدده تشکیل داده بودند. برای انتخاب خود پارچه از کتب مختلف استفاده کرده با چند کارخانه انگلیسی در منچستر مراسلاتی رد و بدل کرده و بالاخره پارچه های انگلیسی را که پشمان ها در استرالیا نه در ایرلند به عمل می آمد ارجح بر پارچه های دیگر دانسته بودند. وقتی که این پالتو تمام شد، کلیه دوستان آقای نواپور را به خانه های خود دعوت می کردند که از دیدار پالتو ایشان لذت ببرند. تا 1 ماه و بلکه بیشتر هر وقت من آقای نواپور را می دیدم، صحبت ایشان با رفقایشان و با من راجع به یکی از تکمه‌های پالتویشان بود که بدبختانه خیاط کج دوخته بود و ایشان هر چه خواسته بودند به او حالی کنند که این تکمه جایش کج است موفقیت حاصل نکرده بودند، از این جهت خیلی اوقاتشان تلخ بود. اصولاً عقاید آقای نواپور راجع به لباس از هر جهت جالب توجه است. ایشان یک روز شرح مفصلی راجع به ریشه لغت پالتو برای این جانب صحبت فرمودند. کلمه پالتو از پالتوت فرانسه اقتباس شده و این همان لغت پالتروک هلندی است و آن در قدیم لباسی بوده که روی لباسهای دیگر تنشان می کردند و این لباس ممکن است شبیه توگای رومی و یا تونیک کشیشها بوده باشد و با ردا و عبای مسلمین و خرقه دراویش و متصوفین و لباده اهل دین و جبه اعیان و مقربین سلاطین و چادر مخدرات و قوانین در یک حکم است. مقصودم این است که آقای نواپور از آن جوانان سطحی نبودند که بیشتر وقت خود را صرف لباس کنند. ایشان زیاد به کتب قطور مراجعه می کردند و در هر مورد اسم کتاب انسایکلوپیدیا بریتانیکا را با آب و تاب مخصوصی به زبان می آوردند. آقای نواپور که از جوانان منبر الفکر و متجدد بودند، همیشه سعی و جدیت داشتند که اعمال خود را حتی در جزئیات نیز کاملاً با اصول فکر و منطق و مدرنیسم وفق دهند. من فراموش کردم عرض کنم که آقای نواپور دارای معلومات عالیه بودند و از این حیث قطعاً جزو طبقه ممتاز ایران به شمار می رفتند. ایشان تا کلاس سوم متوسطه را در مدرسه آمریکایی طی کرده، ولی از آنجا که فوق العاده باهوش و زرنگ بودند و گویا دو مرتبه در امتحان آخر سال موفقیت حاصل نکردند، از همان وقت متوجه شدند که در مدرسه چیزی نمی شود یاد گرفت. این بود که از آنجا با توافق نظر ابوی محترمشان بیرون آمده و در خانه مستقلن مشغول کسب فضایل و علوم شدند. ایشان معتقد بودند که هیچ یک از اشخاص بزرگ از مدرسه بیرون نیامدند. هیچ یک از آنها دکتر و پروفسور و لیسانسیه نبودند. ایشان با ذوق و شوق مخصوصی آثار و تصانیف فضلا و ادبای گذشته را مطالعه می‌فرمودند و بس و از معماها و اسراری که بزرگان در کشفانها عاجز بودند، به همت ایشان با فکر برجسته و هوش مفرطشان از عالم نیستی به دنیای هستی درآمد. آقای نواپور که از جوانان متجدد هستند، از آن زمره اشخاصی می باشند که سعدی استاد سخنوران ایران را می پرستند و اغراق نکرده ایم اگر بگوییم ایشان سعی دارند که خط مشی زندگانی خود را نیز به سبک و رویه دوره 90 ساله زندگانی سعدی ترتیب دهند. چه آقای نواپور جوان منور الفکری بودند و اعتقاد داشتند که باید چون سعدی قسمتی از عمر را به مطالعه و قسمتی را به مسافرت و قسمتی را به سخن سرایی گذراند. منتها ایشان به هیچ وجه مایل نبودند که سطح فکری خود را تا به حد آن دوره سعدی تنزل دهند و می‌فرمودند میان عصر حاضر که در آن خدای الکتریک بر همه جا فرمان فرمایی می کند و به وسیله رادیاسیون الکتریک از دور میلیون ها گاو ماده را بدون اینکه قبلن و بعدن و یا در همان حال با گاو های نر جمع بشوند می توان آبستن کرد، به طوری که حتی نر و ماده بودن گوساله ها در اختیار ما باشد، با دوره سعدی تفاوت از زمین تا آسمان است. این عین عبارت آقای نواپور و سند فرمایشاتشان نیز تلگراف خارجه مورخه اول آوریل بود که در جراید ایران منتشر شده است. مختصر این که ایشان می‌فرمودند که 30 سال وقت برای مطالعه و 30 سال برای مسافرت و 30 سال برای سخن سرایی لازم نیست. مثلا وقتی که خودشان را با سعدی مقایسه می‌فرمودند می‌گفتند که معلومات من در همین پایه به درجات از معلومات سعدی بیشتر است. چه او انگلیسی نمی دانست و از کتب التمدن عتیق و تتبعات جدید در فلسفه سقراط و طبقه بندی امپراتورهای اسلام و نصایع پیکت حکیم و برتری نژاد انگلوساکسون و کتب جدید در تعلیم و تربیت و گپ و گپ زنان و کتاب مستطاب وقوق صاحب اطلاعی نداشت و حساب و هندسه نمی دانست و اسم الکتریسیته به گوشش نخورده بود و از اختراع داروین خبر نداشت و ادیسون را نمی شناخت. این عبد ضعیف راقم سطور اسم ادیسون را در پای منبر شیخ محله مان که از عجله فضلا و علمای ایران هستند شنیده بودم و می دانستم که او چقدر به عالم بشریت خدمت کرده است، ولی اسم داروین را نشنیده بودم. از این جهت از آقای نواپور پرسیدم این چه کسی است؟ ایشان فرمودند که داروین همون مخترع بزرگی است که ماشینی اختراع کرده و با آن می تواند میمونها را با الکتریک انسان کند. و همچنین راجب 30 سال مسافرت سعدی می فرمودند که در آن عصر قطارهای سریع السیر و اتومبیل و طیاره و غیره وجود نداشته است. آن روز شیخ مشرف ابن مصلح الدنیا و دین عبدالله مجبور بوده است با قطار شتر مسافرت کند و 30 سال مسافرت 29 سال آن را در راه بوده است. اما در مقابل باید بیشتر عمر را صرف سخن سرایی و نویسندگی کرد. از همین جهت آقای نواپور در نظر داشتند که چند سباهی مسافرتی به بلاد فرنگستان کرده و پس از مراجعت وقت خود را به نویسندگی بگذرانند. همیشه اصرار داشتند چیزهایی در روزنامه ها نوشته شود که اخلاق اجتماعی را اصلاح کند. البته این موضوع به نوبه خود نکته مهمی بود، ولی وای بر حال آن نویسندهی که بخواهد این فن شریف را وسیله ترقی و پیشرفت خود بداند. آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند معتقد بودند که خوشبختانه صفات رذیله از ایران رخت بربسته است. چه بسا افراد دیروزی که مثلا با ترجمه شلوک هولمز و آرسن لوپن امروز جزو طبقات ممتازه و عالیه شدند. آقای نواپور نسبت به این دسته از نویسندگان بسیار بدبین بودند و همیشه در ملأ عام به آنها فحش می دادند و بدگویی می کردند. تکرار می کنم، ایشان اعتقاد داشتند که نویسندگان حقیقی باید هدف اساسیشان اصلاح اخلاق اجتماعی باشد و هیچ وظیفه‌ای در دنیا مقدس‌تر از این امر شریف نیست. اگر ایرانیان بخواهند کتبی از نویسندگان خارجی ترجمه کنند، باید حتماً کتب نویسندگانی مانند ویکتور هوگو، والتر اسکات و گوستاو لوبون را ترجمه کنند. چه با ترجمه این کتب، اشخاص فقط نفع اجتماعی را در نظر گرفته و نفع شخصی ابداً در آن موجود نیست. خودشان چنین می‌فرمودند: من در نظر دارم کتاب تمدن‌های اولیه تألیف علامه تحریر گوستاو لوبون را به تبدیل کسوت الفاظ از فرانسوی به فارسی نقل کنم. اگر چه قطور و مصور و بزرگ است، اما مطالب آن نیز به نوبه خود بسیار تازه و جالب توجه است. مثلا این غواص دریای تحقیق در قسمت تاریخ ایران ثابت کرده است که از آثار ادبی قبل از اسلام فقط 2 کتاب برای ما مانده است. یکی زند اوستا و دیگر شاهنامه. آیا این مطالب برای ما تازه نیست؟ درباره والتر اسکات می فرمودند؟ این که بعضی میگویند والتر اسکات فقط برای ادای دینش این همه رمان با مقدمه هایی به این مفصلی نوشته به کلی باطل است. او ابداً نفع شخصی در نظر نداشته است. منظور اساسی او نفع اجتماعی بوده است. یکی دیگر از نویسندگانی که آقای نواپور به آثار او زیاد علاقمند بودند، نویسنده شهیر انگلیسی دیکنز بود. آقای نواپور که از جوانان متجدد و منور الفکر بودند، راجب این مرد بزرگ مطالعات عمیقی کرده و حتی از جزئیات زندگی او اطلاع داشتند. مثلا خوب می دانستند که این مرد چگونه لباس می پوشیده است. اصلا آقای نواپور به لباس اشخاص زیاد معتقد بودند و می فرمودند که لباس تأثیر مهمی در روحیه و سایکولوژی دارد. هر ملتی خصایصی دارد که یکی از مهمترین آنها طرز لباس پوشیدن آن است. به عقیده ایشان متمدن‌ترین ملل امم انگلیس‌ها و بعد آمریکایی‌ها بودند. لباس در زندگانی این دو ملت تأثیر عظیمی دارد. در نظام انگلیس قریب 200 نوع اونیفورم موجود است.
انگلیس ها باید حتما با اسموکینگ سر نهار بروند و الا توهینی به اخلاق اجتماعی می شود. اصلا مردمان طبقات مختلف لباس های مختلف دارند. هر حزبی در اروپا لباس مخصوصی برای خود انتخاب کرده است. لباس یک نفر انقلابی با لباس یک نفر محافظه‌کار متفاوت است. حزب فاشیسم ایتالیا که پیشوای آن در دوران شباب به حرفه کشیشی اشتغال داشته، به پیشوای خود تأسی کرده لباس او را برای خود انتخاب کرده است و پیشوای حزب ناسیونال سوسیالیسم که در جوانی رنگ رز بوده است، طرفداران خود را نیز به رنگ خود درآورده است. شما تصور بکنید که وقتی با پالتوی مرتب دم در اتاق یکی از رؤسای ادارات تشریف میبرید، پیش خدمت چطور به شما احترام میگذارد؟ در صورتی که اگر پالتوی شما کثیف و یا بد شکل باشد و یا مثلا کاملا به تنتان نچسبیده باشد و یا اینکه یک خیاط ناشی سر آن کار کرده باشد، 90% شانس دارید که پیش خدمت اصلا کارت شما را به رئیس اداره نرساند. یا اینکه اگر کمی یقه پالتوی شما طویل تر باشد و آن را بالا بزنید، هیچ تصورش را می کنید چه حالت مرموز این پالتو به شما می دهد؟ اکنون با این همه بیانات و با این مطالبی که درباره عقیده آقای نواپور که از جوانان منبر الفکر هستند راجب پالتو گفته شد، خواننده عزیز حدس می زند که پالتوی آقای نواپور تا چه اندازه دقیق و مطابق سلیقه و اصول امروزی و مدرنیسم درست شده بود. رفیقی دارم بسیار ظریف و مزاح و اتفاقا آن شب وقتی که آقای نواپور این مطالب را برای ما شرح می دادن در محضر ما بود. این رفیق شوخ من آقای نواپور را به خوبی نمی شناخت و هنوز به فضایل و کمالات سوری و معنوی ایشان پی نبرده بود. نمی دانست که ایشان تا چه اندازه منور الفکر و متجدد بودند. موقعی که آقای نواپور نظریه خود را راجع به لباس و تأثیر عظیم آن در روحیه بیان می‌فرمودند، رفیق من از راه تمسخر گفت: چه خوب است که آقای نواپور این مطالب را بنویسند تا خلایق از آن استفاده کنند. من واقعا خیلی سرخ شدم، چون که دیدم اگر آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند متوجه این لحن تمسخر آمیز شوند، دوستی این جانب با این جوان منور الفکر و متجدد به کلی به هم خواهد خورد. ولی خوشبختانه آقای نواپور کلام ایشان را جدی دانسته فرمودند: موقع چیز نویسی این بنده هنوز نرسیده است.